خواهیم پرداخت به پروژه پرونده موسوم به خانه اصفهان که 3 فرد مرتبط با این پرونده به اعدام محکوم شدن و اجرای احکام اونها قریب الوقوع اعلام شده. رادیو فردا گفتگوی داشته با یکی از اعضای خانواده مجید کاظمی که در این پرونده به اعدام محکوم شده. شنونده این گفتگو باشید. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که حدود 90,000 زندانی در ایران مشمول عفو شده اند. این ادعا رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. به چالش حقابه ایران از رودخانه هیرمند خواهیم پرداخت. مدتی است که جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بر سر این حقابه دچار اختلاف هستند. و خبری که روز گذشته اعلام شد، جمهوری آذربایجان از بازداشت یک گروه اسلامگرایی وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد که تلاش داشتند در این کشور حکومت رو تغییر بدن. این ادعا رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی 3 متهم پرونده خانه اصفهان که حکم اعدام آنها تایید شده روز چهارشنبه 27 اردیبهشت در دست نوشته‌ای از داخل زندان از مردم درخواست کمک کردند. همزمان خانواده‌های این 3 نفر برای ملاقات با آنها به زندان فراخوانده شدند. امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا میگوید که مسئولان زندان اظهارات متناقضی در خصوص اجرای حکم خانواده های این 3 نفر دادند و خانواده ها به شدت نگران اجرای حکم هستند.
امروز صبح به هر 3 تا خانواده زنگ زده شده، گفتم بیاد برای ملاقات. اینکه به 3 تا خانواده به صورت همزمان زنگ زده شده برای ملاقات، اصلا مشخصه که برنامه‌ای برای بچه‌ها دارن. رفتن اونجا صحبت کردن، رئیس زندان به هر کدوم از خانواده‌ها یه چیزی گفته، در واقع پیچوندتشون که نه ما اصلا الان نمی‌خوایم این کارو بکنیم و به این منوال. بعد ما از سمت اصلا خانواده سعید شنیدیم که به خانواده سعید گفتم مثلا روز جمعه میخوایم انجام بدیم، به خانواده ساله گفتن امشبه، به هر کسی یه چیزی گفتن.
مادر سعید یعقوبی هم ویدیو داده و گفته که به ما گفتن ملاقات آخره. به خانواده شما چی گفتن؟
به ما گفتن یه ملاقات معمولیه، یعنی نگفتن ملاقات آخره. مشکل ما همینه، به خانواده سعید و ساله یه چیز دیگه میگن، به خانواده ما یه چیز دیگه. برای همین واقعا جون بچه‌ها رو ما تو خطر می‌بینیم.
خود آقای کاظمی، مجید کاظمی، چی اون تو ملاقات آیا حرفی زده، چیزی گفته؟ یه دست نوشته ای از زندان، از داخل زندان در اومده مشترک بین ایشون و اون 2 نفر دیگه. خود ایشون حالش چطور بوده؟ خودش آیا حرفی زده؟
خودش هم نگران بوده، چون میگه که ما تو حالت بلا تکلیفیم و ما هم دقیق نمیدونیم میخوان با ما چیکار بکنن. برای همین این نامه رو زدن که میگن واقعا چون نمیدونیم، هر لحظه تناب رو گردنمون داریم احساس میکنیم.
گفتید که به هر کدوم از شما خانواده ها یه چیزی گفته میشه، این رو مسئولین زندان میگن یا دادستانی یا کدوم نهاد اینا
مسئولان زندان؟ مسئولان زندان. دادستانی که اصلا نتونستن، خانواده ما اصلا تو دادستان پیدا بکنن، اصلا نشده باشون صحبت کنن. اصلا این ترسی که ما داریم هر روز تجربه میکنیم غیر قابل تصوره. این جمهوری اسلامی روز ما رو شب کرده واقعا.
قبلا در مورد حکم گفته بودید که گفتن 1 درجه تخفیف خواهند داد اگر به گفته اونها رضایت خانواده شهدا اون 3 نفری که 25 آبان در اصفهان کشته شدن گرفته بشه. ممکنه در این مورد بیشتر برام توضیح بدید منظورشون از 1 درجه تخفیف چیه؟ آیا این رو دیوان عالی کشور اضافه کرده یا توی حکم اولیه هم بوده؟
خیر، توی حکم اولیه این نبوده، دیوان عالی اینو اضافه کرده. و یک مشکل بزرگی که داره این داستان اینه که وقتی که شما تو داخل یک پرونده میاید برای رضایت، این حکم رضایت رو تعیین میکنید، باید تاریخ یعنی بازه زمانی هم داشته باشه. متاسفانه توی حکم این بازه زمانی اصلا اعلام نشد. دومین مطلب این که تمام خانواده ها سعی کردن رضایت رو بگیرن، ولی گویا خانواده شهید حمیدی اصلا زیر بار نمیرن که رضایت داده بشه. و خب
یعنی اون 2 نفر دیگه 3 نفر هستن دیگه، یعنی 2 خانواده دیگه بله. میپذیرن، 1 خانواده نمیپذیره.
بله، بله، البته تمام اینها به صورت شفاهیه، ما به صورت رسمی که نوشته داشته باشیم از دو خانواده دیگه هم این خیلی سفت نیست. ولی الان متاسفانه خب خانواده حمیدی خیلی رو این مسئله که نرضایت ما نمیدیم، ما دنبال اینیم که رضایت اینها رو هم جلب کنیم، ولی خب متاسفانه فرصتی به ما داده نشده که بخوایم رضایت. فکر کنید از تاریخ حکمی که اومده تا الان یعنی کمتر از 10 روز دیگه، یه فرصت فکر کنید تو 10 روز بگن خب بفهمه به رضایت رو، اگه نگرفته خب ما میکشیم. یک درجه تخفیف هم منظورشون حبس ابده اگه تازه ما رضایت رو جلب.
بر اساس حکم دیوان عالی کشور حکم اعدام برای محاربه صادر شده، آیا به اتهام بله. قتل هم رسیدگی شده، برای اون هم حکمی صادر شده یا اینکه اینها با هم
این دوتا رو با هم اعمال کردن؟ ما تو حکم اولیه‌ای که داشتیم توی دادگاه انقلاب اصلا چیزی به اسم قتل وجود نداشت، توی حکم دیوان که اومده قتل هم ضمیمه شده، در حالی که اثبات قتل هم وجود نداره تو دادنامه‌ای که اومده، یعنی اثبات قتلشون صرفا استناد به اعترافات اجباری که افراد روی همدیگه دادن. یک مسئله که هست توی خود قانون جمهوری اسلامی اصلا مجاز نیست که قاضی بر مبنای اعترافات طرفین حکم بده، این اصلا باطله. همچنین مشکلات از قبیل از عدم بررسی از سرانگوش روی اسلحه ها، ما اصلا همچه چیزی رو نداریم، اصلا سرانگوش روی اسلحه ها بوده یا نه، چون ما اینو نداریم که تطبیق مرمی گلوله ها با اسلحه ها، و از اون طرف نه شاهدی نه چیزی. وایسی که پخش شده از مقر ناجا برای اینکه یک دانتی سفید اومده این بچه ها رو کشته، باز میگن که این سه نفر یعنی مجید و سعید و ساله پیاده بودن این ور فلکه، باز نوع تیراندازی که انجام شده به میزان تیرهایی که داره اشاره میکنه، سه نفر توی یه نقطه مستقیم داره کشته میشه، مگه این همچین چیزی امکان داره با اون حجم از شلوغی؟ اینا خیلی تناقضات بیشمار پرونده است که ما حالا همه رو گفتیم، ولی خب گویا انگار جمهوری اسلامی فقط واقعا مصر که تناپای دارشو پر کنه.
دیوان عالی کشور تایید کرده، آیا وکیل آقای کاظمی خانواده شما درخواست اعاده دادرسی دادن، پاسخی گرفتن؟
بله ما این درخواست هم دادیم ولی هنوز پاسخی دریافت نکردیم.
الان این دومین بار هست، دومین ملاقات طی فقط 3 روز به خانواده ها دادن و خیلی هم نگران هستن همچون خانواده ها در خصوص احتمال اجرای حکم. دفعه پیش مردم رفتن، تعدادی از مردم رفتن جلوی زندان دستگرد و اعتراض کردن، خواستار توقف حکم شدن. الان چی فکر میکنید؟
الان هم ما فقط امیدمون به مردمه، چون هر لحظه ما داریم تناب دور گردن بچه هامون حس میکنیم. این ندونستن از انجام احکامی که میخوان اینا اجرا کنن و اینکه جوابهای ضد و نقیض به ما داده میشه، این مشکل رو برای همه ما ایجاد کرده. مردم عزیزمون سه شب پیش ثابت کردن که چقدر محکم و استوار و حامی ما هستن.
شنیدیم گفتگوی فرشته قاضی از رادیو فردا رو با امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی که در رابطه با پرونده موسوم به خانه اصفهان به اعدام محکوم شده. اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد با موافقت اخیر رهبر جمهوری اسلامی حدود 90 هزار زندانی در ایران مشمول عفو شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای با این حال تایید کرد که این تخفیف مجازات شامل همه افراد مرتبط با اعتراضات در ایران نشده. به رغم گذشت ماه‌ها از فروکش کردن اعتراضات اخیر در ایران، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان و بازداشت شدگان این اعتراضات را اعلام نکردند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید در جریان عفو اخیر صادر از سوی رهبر جمهوری اسلامی حدود 90 هزار زندانی مشمول این عفو شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای که به بجنورد سفر کرده روز چهارشنبه تأیید کرد که این تخفیف و تقلیل مجازات شامل همه افراد مرتبط با اعتراضات اخیر نشده و پرونده برخی از بازداشت شدگان همچنان در حال بررسی است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر با نسبت دادن اعتراضات اخیر در ایران به سرویس‌های بیگانه مدعی شد که کسانی که به گفته او در زمره ضد انقلاب و اغتشاشگر نبودند مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شدند. اواخر بهمن ماه گذشته محسنی اژه‌ای از موافقت علی خامنه‌ای با عفو بیش از 20 هزار بازداشت شده اعتراضات اخیر خبر داده بود.
در مورد اختشاشات 22628 تا کسانی که مربوط به اختشاشات از عام از اونایی که محکوم شده بودن و اونایی که قبل از محکومیت مشمول عفو شدن بر اساس اون چیزی که مقام معظم رهبری عنایت فرمودن و غیر از اختشاشات از سایر محکومین هم 60038 نفر.
اعلام عفو عمومی برای معترضان اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در حالی بود که بسیاری از کنشگران حقوق بشر این اقدام را ریاکارانه و گزینشی و مبتنی بر فریب افکار عمومی خواندند. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، در ارزیابی ادعای تازه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به رادیو فردا این چنین میگوید:
مسئله این عفو سراسری ادعایی که جمهوری اسلامی اون رو در شیپورهای رسانه‌ایش کرد، یک مسئله وجود داره. جمهوری اسلامی در مقطعی نیاز داشت به فشار قضاینده جامعه جهانی، افکار عمومی بین المللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، اونایی که ملامتش میکردن در عرصه‌های جهانی، بگوید که من عفو عمومی دادم، من دارم مسئله رو در داخل کشور حل میکنم. از یه طرف دیگری مثلا یک سری اطلاعات نادرست به رسانه ها لیک کردن که بله گشت ارشاد رو ما الان اصلا برداشتیم. با این روش ها سعی کرد فشار رو از روی خودش برداره و همینطور در داخل کشور سعی کرد که التهاب اجتماعی رو کنترل بکنه. زمانی که تونست به زعم خودش البته خیابانها رو کنترل بکنه و لااقل اون آتش التهاب اعتراضات مردمی رو بخوابونه، سریع رفت به دنبال بازداشت همون کسانی که حتی ادعا میکرد که عفوشون کرده. بعضی بعد از چند روز احضار شدن، بعضیشون حتی چند ساعت بعد از آزاد شدن، مانند سپید قلیان در راه بازگشت به خانه بود که ریختن گرفتنش و دوباره بردنش به زندان. بنابراین من فکر می‌کنم همونطور که اشاره کردم، ناشفاف بودن و پنهانکار بودن در ارائه آمار رو وقتی بذاریم در کنار دغلی که جمهوری اسلامی شیوش هست، اون دغل‌بازی که آموخته به اون رو به کار می‌گیره، می‌تونیم اینطور استنتاج بکنیم که تمام این روند عفو بازی بیش نبوده از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه مخاطبان داخلی و خارجی خودش رو فریب بده. من فکر می‌کنم مردم ایران به قدر کافی هوشیار هستند که معنای پشت صحنه اینجور بازی‌های رسانه‌ای رو درک بکنند.
اعلام عفو اخیر از سوی رهبر جمهوری اسلامی در حالی با تبلیغات گسترده حکومتی دنبال شد که زندانیانی که آزاد شدند باید اظهار ندامت و یا تعهد کتبی می‌دادند، ضمن آنکه بسیاری از بازداشت شدگانی که متهم به جاسوسی، تخریب تأسیسات دولتی و عمومی و یا شاکی خصوصی داشتند شامل این عفو نشدند و همین موضوع در همان زمان نیز با اعتراض گسترده فعالان حقوق بشری روبرو شد. در همین حال احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه اعلام کرد تحقیقات کمیته بررسی حوادث اعتراضات سال گذشته همچنان ادامه دارد و مدعی شد اگر کسی شکایتی یا حقی از او در این اعتراضات ضایع شده به آن رسیدگی خواهد شد. برغم این ادعا، از زمان تشکیل این کمیته در وزارت کشور و همچنین کمیته دیگری که با دستور ابراهیم رئیسی در این خصوص در اردیبهشت ماه امسال صادر شد، هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان آن اعتراضات گسترده منتشر نشده است. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در جریان اعتراضات پاییز گذشته در ایران دست کم 500 نفر در جریان این اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند.
شنیدیم از رضا جمالی در رابطه با ادعای رئیس قوه قضاییه مبنی بر موافقت رهبر جمهوری اسلامی با عفو 90 هزار زندانی. اما تنها 3 روز پس از دستور تازه ابراهیم رئیسی برای پیگیری جدی موضوع دریافت حقابه ایران از رودخانه هیرمند، وزیر نیرو ادعا کرد که دولت جمهوری اسلامی جلسه‌ای با حکومت طالبان داشته و این گروه در این زمینه تعهد داده. اما چرا با وجود همه وعده و وعیدها مسئله پرداخت حقابه ایران از سوی افغانستان عملی نمی‌شود؟ نیکا هنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
به طور کلی مشکلات آبی که میان ایران و افغانستان وجود داشته با تغییر حکومت‌ها هم به طور کامل قابل حل نخواهد بود، چرا که یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر داشت که باعث خواهد شد اگر افغانستان بخواد متحد بمونه به انتقال آبی که در دهه 50 خورشیدی مطابق قراردادی میان دولت‌های وقت بسته شد، سهم آب بسیاری از کشاورزان در مسیر رود هلمند کاهش پیدا می‌کنه. این رو بایستی در نظر داشته باشیم که کاهش میزان برف در سرچشمه های رود هلمند یا هیرمند باعث شد که وضعیت کشاورزها در دولت آقای غنی بسیار بدتر بشه و همین مسئله کمک کرد به اینکه خیلی از اون کشاورزا بپیوندن به نیروهای طالبان. حالا اگر طالبان عبرت گرفته باشه از اون مسئله، طبیعتا نمیخواهد وضعیت اون کشاورزان از چیزی که بوده بدتر بشه، وگرنه خود همون کشاورزان علیه خود طالبان ممکنه قیام بکنن و از این منظر کمتر کسی به مسئله توجه میکنه که مسئله آب تأثیر بسیار زیادی داشت در سقوط دولت اشرف غنی و این طالبان بودن که از اون بهره برداری کردن. در ایران هم ادعایی که مطرح میشه، خب جمهوری اسلامی میخواهد نشان بده که در منطقه اقتدار داره و اگر نتونه سهم آب خودش رو بگیره طبیعتاً اون اقتدارش زیر سوال میره و اینکه سعی میکنند بگوین که به تفاهم رسیدن برای این هست که اون از نظر روانی اقتدار خودشون رو بخوان اثبات بکنن، اما در واقعیت رسیدن به اون تفاهم بسیار دشوار هست.
آقای کوثر، یک ادعای هم حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان البته بدون ارائه مدرک مطرح کرده و مدعی شده که بعضی متخصصان دولت پیشین که در دستگاه حکومت طالبان شاغلند و هنوز با مقامات پیشین مرتبط با به گفته ایشون بیگانگان در ارتباطند باعث اجرای نشدن تعهدات معاهده هیرمند هستند. این ادعا رو چگونه ارزیابی میکنید؟
طبیعتاً بسیاری از مدیران میانی امکان خروج از افغانستان رو نداشتند، در نتیجه هنوز در بعضی از زیرساخت‌ها حضور دارن، اما اینکه آقای کاظمی قمی با سابقه‌ای که در سپاه قدس داشته و سپاه قدس هم می‌دونیم که رابطه بسیار قوی با طالبان برقرار کرده در سال‌های اخیر، شاید این مسئله بخواهد یک مشکل امنیتی به وجود بیاره برای برخی از اون مدیران میانی که نگران وضعیت آبی مناطق مختلف افغانستان هم هستند. در دولت قبلی برخی از مقام‌های ارشد دولتی گفته بودند که در طی سال‌هایی حتی میزان آبی که از طرف افغانستان به ایران رسیده بود بیشتر از اون حد قرارداد بوده. در نتیجه یک نگاهی وجود داره در میان برخی از کسانی که از پیش در مصدر امور بودند در حوزه آب که همه واقعیت‌ها گفته نشده. به هر شکل بایستی یک تحقیق جامع به طور مستقل انجام بگیره که میزان آبی که رسیده در گذر زمان چقدر بوده و چقدر هم امکان این وجود داره که با توجه به شرایط فعلی اقلیمی میتوان منتظر دریافت آب بود. اما از همه چیز مهمتر این هست که بخش عمده‌ای از آبی هم که از طرف افغانستان به ایران میرسه به خاطر اینکه به چاهنیمه ها میره و بخشی از اون به عبارتی تبخیر میشه، نمیتوان همه چیز رو به گردن طرف دیگر گذاشت. نحوه مدیریت منابع آب در شرق ایران بسیار مشکل داره و مقدار بسیار زیادی از اون آب تلف میشه و همچنین سهم محیط زیست هم به طور کامل داده نشده در طول این سالها. در نتیجه ما بایستی به دنبال یک راهکار منطقی تر و جدیدتر باشیم، متناسب با شرایط اقلیمی جدید.
شنیدیم از نیکوهنگ کوثر در رابطه با چالش‌های پرداخت حقابه ایران از رودخانه هیرمند. اما روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت جمهوری آذربایجان از بازداشت یک گروه اسلامگرایی وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام تلاش برای ترور مقامات و تشکیل یک دولت اسلامی در این کشور خبر داد. روابط ایران و جمهوری آذربایجان طی ماه‌های گذشته به ویژه پس از حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران به شدت تنش‌آلود شده است. این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که جمهوری آذربایجان از بازداشت گروه‌های تحت امر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این کشور خبر می‌دهد. اما ادعای تلاش برای کودتا در جمهوری آذربایجان توسط جمهوری اسلامی تا چه حد با واقعیت و توانایی‌های حکومت ایران تطابق دارد؟ رضا طالبی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
کشورهای همسایه همچنین جمهوری اسلامی به توانایی هم واقف هستند، یعنی هر دو طرف میدونن که چقدر توانایی و چقدر پتانسیل کار برای نفوذ در که همدیگر رو داره. جمهوری اسلامی ایران علارغم اینکه سالهاست که تلاش داره به نوعی به صدور انقلاب بپردازه، به ویژه در کشورهایی که پتانسیل این کار رو دارن و کشورهایی هستن که تشیع در اونجا بسیار زیاد هست، چنین اقداماتی رو در راستای ترویج ایدئولوژی‌های انقلابی خودش انجام داده، ولی کم به اون سطحی نرسیده که بتواند مثلا مثل لبنان و یا مثل عراق و یا سوریه و سایر کشورهایی که به نوعی نفوذ هم نظامی و هم ایدئولوژی که گسترده در اونجا داره در آذربایجان چنین کارهایی رو بکنه. ما آخرین باری رو که ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی ایران به نوعی خواست که در آذربایجان عملیاتی انجام بده، فکر کنم در سال 2010 اینها بود که رویداد سفارت اسرائیل رو بحثش بود که مثلا حملاتی از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران انجام بشه که اون هم خونسا شد. علارغم تمامی این مسائل، روابط فیما بین آذربایجان و ایران علارغم وجود و نفوذ جمهوری آذربایجان مثلا بر آذربایجانی‌های ساکن ایران و همچنین شیعیان ساکن در جمهوری آذربایجان به نوعی رخ و فتح می‌شد و تلاش می‌کردند که همدیگر رو اداره بکنن، ولی در سال‌های اخیر بعد از این جنگ قره‌باغ ما شاهد این بودیم که منازعات و درگیری‌ها به سطح بالا رسید و بعد از مسئله این سفارت و حتی ترور فردی در جمهوری آذربایجان، نماینده مجلس در جمهوری آذربایجان، تنش‌ها بیشتر شد. ولی که من فکر می‌کنم آنچه که جمهوری آذربایجان در زمینه دولت کریم و حتی دستگیری گروهی به نام قصاص 313 بود با بررسی هایی که انجام شد در مورد مکاتبات این فرد و حتی فردی به نام روح الله آخونزاده و فرزندش مرسلعلی آخونزاده، اینها توانایی اون رو ندارن و حتی اگر حسینیون رو هم ما به اینها اضافه بکنیم که سطح نفوذ اونها بیشتر در سوریه و لبنان هست، توانایی این که در یک کشور سکولار بتوانند دولت رو عوض بکنن و یا حتی مقبولیت و اقبال عمومی رو داشته باشن ندارن. جمهوری اسلامی ایران سالهاست که علارغم این مسائل ایدولوژیک و همچنین استمرار مسئله صدور انقلاب از لحاظ اقتصادی و اکونومیک بسیار ضعیف شده و اون قدرت پشتیبانی و لوجستیک رو نداره که از چنین طرحهایی و اقداماتی در سایر کشورها، در حالی که تلاش هم داره که روابطش رو بهتر بکنه علارغم اینکه تنش در داخل ادامه داره، انجام بده. هرچند که گفته میشه هنوز نفوذ ایدولوژیک جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان و حتی نفوذ در سایر دستگاه‌های اجرایی و مقامات آذربایجان رو هم میتوان دید، ولی در اون حدی نیست که بتواند کودتا بکند و یا دولت رو عوض بکند.
و آقای طالبی، با این فهرست اتهاماتی که متوجه جمهوری اسلامی کرده جمهوری آذربایجان و تنش‌هایی هم که از قبل در روابط دو کشور وجود داشت، اخراج متقابل دیپلمات‌ها از دو کشور، به نظرتون سطح روابط ایران و آذربایجان به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
ببینید، خب سطح روابط از لحاظ دیپلماتیک که به پایین‌ترین حدش رسیده، یعنی ما در دوران آقای حیدرعلیف که سیاست بالانس رو در منطقه داشت و تلاش داشت که در قفقاز به نوعی قفقازی که هم غرب در اون حضور داره هم روسیه، ترکیه و ایران این بالانس رو حفظ بکنه، ولی که ما شاهد این هستیم که بعد از حضور اسرائیل در اونجا و حساسیت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسرائیل داره و دفاع اسرائیل از آذربایجان در بحث منازعاتی که فیما بین آذربایجان و ارمنستان وجود داره، این مسائل چه در سطح دیپلماتیک و حتی در سطح اقتصادی به پایین‌ترین حدش رسیده. چه مبادلات بین ایران با آذربایجان به 1%، یعنی پایین‌ترین سطح رسیده، در مقابل اینکه از ایتالیا، اسپانیا و ترکیه و روسیه حجم تبادل کالا و اقتصادی آذربایجان رو به افزایش بوده، از لحاظ حجم تبادل بین ایران و آذربایجان رو به افول گذاشته شده. بحثی که در مورد در رژیم حقوقی در خزر، همچنین بحثی که در مورد آذربایجانی‌های ساکن ایران هم اتباع ایران هم مشاهده اون بودیم، شاهد این مسائل هستن که هر چند تنش‌ها به صورت لفظی ادامه داره و هر چند کاهش روابط رو در سطح دیپلماتیک و اقتصادی می‌بینیم، من فکر نمی‌کنم این به یک مسئله بغرنجی در سیاست طرفین تبدیل بشه که یک منازعه و یا حتی برخی خیلی فراتر میدم به یک اوکراینیزه کردن بخش قفقاز جنوبی پرداخته بشه. من فکر می‌کنم که ظهور روسیه و حتی سکوت روسیه در این مسئله تعیین کننده است. تا زمانی که روسا مسئله رو بغرنج تر نکنن، مسئله کماکان در همین تنش ها و همچنین حفظ تنشی که طرفین هم هنوز قابلیت و پتانسیل اون رو ندارن که این رو افزایش بدن، ادامه خواهد داشت.
شنیدیم تحلیل رضا طالبی رو بر مناقشات ایران و جمهوری آذربایجان. به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون.